این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم. حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. نیروهای گروه حکومت اسلامی چند روستا در حومه شهر حلب را تصرف کردند. و سخنگوی وزارت دفاع روسیه سقوط موشک‌های کروز در خاک ایران را تکذیب کرد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که یکی از فرماندهان این نهاد نظامی در سوریه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، رمضان شریف گفت که این فرمانده سپاه هنگام عملیات به گفته او مستشاری پنجشنبه شب در نزدیکی شهر حلب سوریه و به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین همدانی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران در جنگ 8 ساله عراق و ایران و از بنیانگذاران سپاه پاسداران همدان بود. او مدتی نیز فرماندهی لشکر و سپاه 27 محمد رسول الله این نهاد نظامی را بر عهده داشت. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه گزارش داد که نیروهای گروه حکومت اسلامی در درگیری با گروه‌های رقیب خود در حومه شهر حلب سوریه چند روستا را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی عبدالرحمن اشاره کرد که این بزرگترین پیروزی گروه حکومت اسلامی از ماه اوت تا کنون به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، نیروهای گروه حکومت اسلامی با این پیروزی‌ها به 2 کیلومتری یک منطقه صنعتی تحت کنترل نیروهای دولتی در شمال شهر حلب، دومین شهر بزرگ روسیه، رسیدند. شماری از رسانه‌های غربی شب گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که 4 موشک از بین موشک‌های کروزی که ناو روسی به سمت سوریه شلیک کرده بود در خاک ایران فرود آمده است. وزارت دفاع روسیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده و وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است هنوز نمی‌تواند این موضوع را تایید کند. ایران هنوز واکنش رسمی به این گزارش نشان نداده، اما پیشتر روز چهارشنبه فرماندار تکاب در استان آذربایجان غربی از سقوط شیئی ناشناس در منطقه و شکست شدن پنجره برخی خانه‌های روستایی خبر داده بود. اتفاقات مشابهی در سقز، آستارا و تالش نیز گزارش شده است. نماینده آیت الله علی خامنه ای در امور حج و زیارت از آنچه شایعه سازی ها در مورد حادثه منا خواند انتقاد کرد. علی قاضی اسکر دیروز هنگام بازگشت از عربستان به تهران گفت دستگیری زائران ایرانی در عربستان به هیچ وجه صحت ندارد. در روزهای گذشته 2 تن از مقام‌های دولت حسن روحانی گفته بودند شماری از زائران مفقود ایرانی احتمالاً در بازداشت نیروهای امنیتی عربستان هستند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که 2 تن از زائران ایرانی که در عربستان بازداشت شده بودند طی روزهای اخیر آزاد شدند. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد وضعیت سلامتی امیر حسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات 88، دختران او در بیانیه اعلام کردند که پدرشان در سلامت و همچنان در زندان خانگی است. به گزارش وبسایت کلمه، کوکب، زهرا و نرگس موسوی در بیانیه خود ضمن ابراز بی‌اطلاعی از منشأ شایعه در مورد بیماری پدرشان نوشتند که در ملاقاتی که هفته گذشته با پدر داشتند، او در سلامتی کامل جسمی بوده و به تازگی نیز سرتیم زندانبانان در تماسی تلفنی این شایعه را تکذیب کرده است. برخی از وبسایت‌های داخل ایران در روزهای اخیر خبرهایی در مورد وخامت حال امیر حسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات 88، منتشر کرده بودند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، می‌تونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا عضو بشید. آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda و برای آگاهی از خبرهای بیشتر می‌تونید در تلگرام رسمی رادیو فردا عضو بشید. آدرس تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتاً گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشتی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش با در شهری مثل بندرعباس، سوار جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید با چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کار انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه. آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما برای دو تا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویب فاضلا هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیر مجاز همونهایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده در این زمینه میگه
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردن، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.